תחסוכני במיון.
ساعت 2 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی ورزش.
فرهنگ و ورزش.
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو می‌شنوید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام. شنوندگان محترم رادیو ورزش، امیدوارم هر جا که هستید سالم و تندرست باشید، روز بسیار خوب و خوشی رو سپری کنید و اوقات بسیار خوبی هم در انتظارتون باشه. یه روز فوق‌العاده خوب و البته جذاب بارانی که آب و هوا دقیقاً مطابق طبع بسیاری از هموطنان هست، توی حالا شهر تهران که این فضا رو داریم، در بسیاری از نقاط دیگرمون هم همینطور. انشالله که اوضاع و اوقات بر وفق مراد باشه و بهترین ها در انتظار همه شما. مخاطبان برنامه فرهنگ و ورزش میدونن که ما این هفته داریم راجع به چه بحثی صحبت میکنیم، راجع به برد و باخت با شما حرف میزنیم. این که بحث برد و باخت در هر کشوری، در هر جامعه ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هست، صرفا نگاه ورزشی به اون نمیتونه کامل و دقیق باشه و درست باشه حتی، و بایستی بحث برد و باخت رو از جنبه های گوناگون مورد بررسی قرار داد. ما این کار رو داریم در طول این هفته انجام میدیم، ضمن اینکه آرزوی قلبی همه ما پیروزی تیم ملی فوتبال کشورمون در دیدار بسیار مهم و حساسی که امشب داره هست. البته امروز بعد از ظهر بگم شاید درست‌تر هم باشه. امیدواریم تیم ملی فوتبال کشورمون بتونه مقابل حریف خودش ژاپن به پیروزی دست پیدا بکنه. این آرزوی قلبی همه ما هست. دیروز ما سوالی رو مطرح کردیم، از شما پرسیدیم که بیشتر از برد تیم محبوب خودتون خوشحال میشین یا از باخت تیم رقیب. این اون سوالی بود که از شما پرسیدیم، گفتیم راجبش فکر کنید، بگید که کدوم از این دو حس به شما انرژی مثبت‌تری رو میده، اصطلاحاً دلتون بیشتر خنک میشه، کدوم یک؟ این که تیم خودتون، تیم محبوبتون، تیم ملیتون، تیم باشگاهی مورد علاقتون برنده مسابقه بشه بیشتر براتون اهمیت داره، یا نه این که ببینید رقیبتون حتما ببازه، این واژه‌تره و مهمتره براتون. راجبش شما نظرهای جالبی رو مطرح کردین. من میخوام برم به سراغ پیام‌های دیروزتون، چند تایی رو بخونم. امروز هم همین سوال رو باز میپرسیم از شما، اولویتتون چی هست؟ این که تیم مورد علاقتون نتیجه بگیره یا نه، این اولویت دوم، اول این که رقیب ببازه مهمتره. راجبش فکر کنید و هر جوابی داشتید رو حتما با دلیل به ما توضیح بدید. این که مثلا بگید دوست داریم تیم خودمون ببره، خب چرا این حسو دارید؟ این که دوست داریم تیم رقیب ببازه اولویتمون هست، اینو بگید چرا همچین حسی دارید؟ راجبش فکر کنید، نظرها و دیدگاه ها رو بگید. شماره های برنامه رو همین اول بگم، برم بعدش با یه فاصله سراغ پیام های کوتاه دیروزتون. 220-213-87 220-213-88 30306 در اختیار شماست. یه فاصله بگیریم بریم به سراغ پیام های دیروز.
شما بازپخش برنامه های شبکه رادیویی ورزش رو میشنوید.
اسم تیم‌ها یا کشورهایی که احیانا شما از باختشون خوشحال میشید رو من نمیبرم، اما دلایلتون رو عنوان میکنم و میگم که کدومی که از این دو جواب رو بیشتر میپسندید. جناب طالب زاده دیروز از شهریار پیام داده بودن، گفته بودن که بیشتر از برد خودمون خوشحال میشم. شنونده دیگرمون آقای محمد حسن رستگار از ابرکوه گفتن که من از باخت تیم در واقع حریف یکی از رقبامون، خیلی خوشحال میشم چون خیلی اعتماد به نفس دارن. یعنی اعتماد به نفس زیادی رقیب موجب میشه که این ور ما دوست داشته باشیم اونا ببازن. گفتن از برد خودم بیشتر خوشحال میشم چون از باخت رقیب چیزی عایدم نمیشه. آقای کریم از بجنورد این پیام رو برای ما فرستاده بود. شنونده دیگری که علاقمند به پرسپولیس هست گفته من فقط برد تیم محبوبم برام اهمیت داره. عباس عزیزی از یاسوج این پیام رو فرستاده بود، گفتن که اگر فلان تیم باشه از باختش خوشحال میشم ولی بقیه کشورها فقط از برد تیم ملی خودمون خوشحال میشم. یعنی یه استثناء وجود داشته راجع به کس تیم‌های اتفاقا دوروبر خودمون، یعنی یکی از کشورهای همجوار خودمون، که این نظر رو این دوست عزیزمون هم عنوان کردن. علی پهلوانی از گرگان گفتم از برد تیم محبوبم خوشحال میشم اما از باخت تیم رقیب خوشحالتر میشم. پس یعنی در واقع جزء گروهی هستن که اتفاقا باخت تیم رقیب براشون اولویت اصلیه. اگه باخت رقیب به نفع من باشه خوشحال میشم. آقای کاظم از تبریز این پیام رو برای ما فرستاده بود. امین قربانی هم گفته من خودم از پیروزی و موفقیت خودم خوشحال میشم، از باختم هم همینطور چون ازش عبرت میگیرم، ولی در کل پیروزی برای همه شیرینه. دیگه بازم بریم به سراغ پیام های شما. گفتن که بیشتر از برد خودم خوشحال میشم چرا که اگه رقیب قدرتمند باشه ما هم سعی میکنیم و بیشتر تلاش میکنیم تا بهتر بشیم و به اهدافمون برسیم. توی این حالت لذت و شیرینی پیروزی هم بیشتر میشه برامون. آقای احسان شرقی وند از تبریز اگر درست خونده باشم فامیلیشون رو، این پیام رو برام فرستاده بودن. محمد شفاعتیان، سید محمد شفاعتیان گفته که برد تیم محبوبم برام خیلی اهمیت داره، پرسپولیسی هم هستین دوستمون، گفته ولی به نظرم حریف هم باید در اوج باشه تا واسه تیم من انگیزه ایجاد بشه. خب اینم نکته جالبیه، یعنی واقعا فکر میکنن که اگه قرار هست این انگیزه برای موفقیت بیشتر بشه باید یه رقیب قدرتمند هم این وسط وجود داشته باشه. گفتن من به شخصه برد تیم محبوبم برام خوشحال کننده تر هست چون ما رقیب نداریم. بعد به منم گفتن اگه نخونی فکر میکنم استقلالی هست. این دوستمون پرسپولیسی بوده، داریوش از شیراز، نه ربطی به آبی و قرمز نداره. اتفاقا ما نظرمون بیشتر رو در واقع تیم‌های ملی هست. حالا جنبه باشگاهی شاید یه سری دلایل در واقع وجود داشته باشه برای این که همه مثل هم فکر نکنن، اما توی جنبه ملی نگاه ملی است. یعنی ما با هر زاویه دیدی، هر تفکر سیاسی، هر اعتقادی، حتی در کنارش هر تیم مورد علاقه‌ای در ورزش‌های مختلف از جمله حتی همین فوتبال که شما ازش یاد کردید، وقتی جنبه ملی پیدا می‌کنه دیگه نمیگه این نفر مال کدوم شهره، مال کدوم باشگاهه، یا در واقع چه عقایدی داره، زاویه دیدش نسبت به موضوعات مختلف چی هست. ما میگیم این نفر نفری است از تیم ملی کشورمون و رفته برای کل کشور ما افتخار آفرینی بکنه. این نگاهه شاید خورده دقیق‌تر هم باشه. من به نظرم اگه حالا بیاید جنبه ملیش رو توی جلسه امروز بهش بپردازید بهتر هم خواهد بود. فکر کنید و نظرات و دیدگاه رو بگید. یه فاصله بگیریم، بازم میخوام چند تا پیامک بخونم. ۹۱۱۵۹۸۰ دیروز پیام فرستاده بودن جناب روشنی، گفتن برد و باخت مهم نیست، بازی هیجان روان و شاد کننده خوبه. گفتن که به هر حال بایستی اون جذابیت مسابقه وجود داشته باشه و این وسط اصلا برد و باخت اهمیتی نداره به نظر من. حجت از تهران گفته که باخت رقیب منو بیشتر خوشحال میکنه، مخصوصا اگه استقلال به بازی تیم خودم ببره خوشحال میشم، ولی رقیب شکست بخوره تا هفته ها برای طرفداراش کری میخونم و دلم خنک میشه، اینجوری بعد هر کری احساس پیروزی دارم. اینم یه نکته دیگه هست. اینا جنبه های هم روانشناسی دارم جامعه شناسی، سعی میکنیم حتما بهش بپردازیم که این حس آیا حس خوبیه، معمولیه یا ایراد داره، چون به هر حال خیلی از ما این حس رو داریم. خود من هم شاید از اینکه تیم مثلا رقیب بارسلونا رقابتشو ببازه بعدم نیاد، یعنی لذت میبرم. اگه بارسا نبره میگم حداقل مثلا رئالم نبرد، حالا این به اون در، ولی به هر حال باید این موضوع از جنبه های جامعه شناسی هم راجبش حرف بزنیم، ببینیم که آیا این حسی که من و شما داریم اتفاق خوبی هست یا نه، احتمالاً برمیگرده به نوعی تعصبی که ریشه درستی نداره و میتونه ما رو از درک واقعیات دور بکنه، میتونه ما رو تبدیل بکنه به یک موجود کاملا احساسی. بعد همه اینا رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم که حتما راجبش حرف بزنیم. گفتن که من فقط به پیشرفت تیم خودم فکر میکنم، از ضعف حریفم برای بالا بردن کیفیت تیم خودم استفاده میکنم. وحید مهدی پور از رضوان شهر گیلان این پیام رو دیروز فرستاده بود. علی اکبر فتوحی از آمل هم گفته هر فردی بایستی به فکر پیروزی خودش باشه، توجه به شکست رقیب یعنی از دست دادن تمرکز و کم شدن تلاش. اینو فکر کنم دیروز پیامشون رو خوندم، پیام جالبی هم بودش، یعنی اینکه ما بخوایم در واقع وقتمون رو برای حریف بگذاریم احتمالاً از خودمون دور میشیم. خانم مینا از اهواز دیروز گفته بودن که طبیعیه که از برد خودم لذت بیشتری ببرم، چون یه مبارزه هست، یه سرش برده و یه سرش هم باخت، اما برد به هر قیمتی رو نمیپسندم. در صورت باخت هم از برد دیگری ناراحت نمیشم، چون اینگونه بزرگ شدم و آموختم که در صورت باخت ناامید نشم، بلکه تلاشم رو بیشتر کنم تا به موفقیت برسم. توی زندگی شخصی هم اینطور هستم، این گونه برد برام شیرین تره. نکته جالبی است که این دوستمون بهش اشاره کردن. مجید چمنگرد از بهبهان گفته که باخت تیم حریف خوشاینده، واسه اینکه سرپوشی برای پنهان کردن ضعف‌ها و کاستی‌های تیم مورد علاقه. اینم نکته خیلی فنی و دقیقی بود. احتمالاً خیلی از مربی‌ها از این ماجرا بعدشون نمیاد، وقتی می‌بینن تیم خودشون ضعیفه از اون ور نگاه می‌کنن ببینن رقیب چیکار کرد. یک مربی داشتیم چند سال پیش، نمی‌دونم حالا اسمش رو من نمی‌گم، فکر کنم خیلیتون یادتون بیاد، که وقتی که تیمش نتیجه نمیگرفت میگفتش که بارسلونا الان توی اسپانیا نتیجه نمیگیره، عجیب نیستش، قرار نیست همیشه ما ببریم. این پاسخه خیلی پاسخ جالبی بود که انگار اتفاقا توجیهی میشه که یه بارسا نتیجه نگیره، فلان تیمی هم که در کشور ما با همین ظرفیت درونی و با همین تیم‌ها و رقبای در واقع درونی داره مسابقه میگیره نتیجه نگیره، این به اون در. اینم یه نکته جالبه. گفتن که میثم از کرج، من عاشق باخت بارسلونا هستم چون عاشق رونالدو هستم. اینم همون جوابی هستش که اتفاقا من حالا از اون ور در واقع بهش اشاره کردم. امین محمدی از رشتم گفته البته برد تیم خودمون در اولویته، ولی به حریف مقابلم بستگی داره. خب اینم نکته‌ای هست که این دوست عزیزمون اشاره کرده. از موفقیت خودم بیشتر خوشحال میشم چون پیروزی رو آسان به دست نیاوردم، واسهش زحمت کشیدم، نتیجه تلاش خودم بوده واسه در واقع ساختن آینده. جناب مسلم از کرمان هم این پیام رو فرستاده بودن. دیروز پیامتون خیلی زیاد بود و تنوعش هم زیاد بود، دست همتون درد نکنه، یواش یواش آماده بشین برای موضوع و سوژه برنامه امروزمون که البته تا حدودی در راستای بحث دیروزمونه. از این که برام سراغ بحث برنامه امروز، یه شکل سوالی رو از آقای حسن فلاحی از تهران دیدم، جالبه، راجبش صحبت میکنیم الان. گفتن که سوالتون رو باید اینجوری مطرح میکردید که در شرایطی که هیچ ذینفع سومی وجود نداره و تیمای مقابل هم یکسان هستن و موقعیت هر دو رقیب هم یکسان، ترجیح میدین که شما و رقیبتون هر دو ببرن یا هر دو ببازین؟ نه، ما اینو نمیگیم. ما میگیم که تیم شما میدونه که برای موفقیت باید رقابتاشو ببره، از اون طرف هم یه حریفی هست که لزوماً 100% قرار نیست تو مرحله بعدی رقیب شما باشه، اما انگیزه ها با دلایل مختلفی، مثلا رقابت دیرینه بین تیم شما و تیم در واقع رقیب سالهای سال وجود داشته و براتون مهمه که در واقع چه نتایجی داره اون بر رقم میخوره. توجه کردید؟ شاید اصلا اون نتایج ربطی هم به تیم شما نداشته باشه. حالا سوال ما این هست که اولویت شما برد تیم خودتونه یا باخت تیم رقیب؟ اون رقیبی که لزوماً شاید با شما هیچ ارتباط مستقیمی پیدا نکنه، ممکنه در ادامه اتفاق بیفته. مثلا توی همین تورنمنت جام ملت‌ها فرض رو بر این بگذاریم که اماراتی که تا اینجای کار رسیده مثلا برای من و شما اهمیت می‌داشت که در واقع ممانی رقیب بهش نگاه کنیم، فرضاً چون اصلا امارات که رقیب فوتبال ایران نیست، خودتونم می‌دونید. اما فرض رو بر این بذاریم، اگر این اتفاق می‌افتاد از باخت امارات بیشتر خوشحال می‌شدید یا از برد تیم ملی کشورمون؟ این دوتا رو بهش فکر کنید. امروز ملی به این موضوع نگاه کنید، باشگاه رو بذارید کنار، آبی و قرمز قضیهش خورده شد فرق کنه با این نگاهی که امروز داریم. فکر کنید، نظرها و دیدگاهاتون رو بگید. لزومن هم قرار نیست اون چیزی که ما داریم راجبش حرف بزنیم و بگید، دوست داریم نظرها متنوع باشه. من اشاره کردم، من اگه قرار باشه مثلا یه باشگاهی مثل بارسلونا باشه اون برام رئال مادرید، ترجیحم به این هستش که بارسا اگه رقابتشو باخت رئال حتما ببازه. خود من نظرم اینه، شما بگید و حتما راجبش حرف بزنید. مسابقات ورزشی به ویژه فوتبال مخاطبان بسیار زیادی دارن و خود مسابقه فوتبال هم به علت ماهیتش هیجان و جاذبه ویژه‌ای داره. گاهی یه مسابقه فوتبال در 90 دقیقه یا حتی 120 دقیقه یه گل هم نداره، اما لحظه های نفسگیر و پر هیجان برای بازیکن و تماشاگر به وجود میاره. در فوتبال صحنه هایی خلق میشه که شاید قبل از اون ندیده باشیم. به همین علت این بازی همیشه لحظه های غیر قابل پیش بینی خلق میکنه. توی بازی فوتبال یه تیم برنده و یه تیم هم بازنده میشه، البته توی بازی هایی که باعث تکلیف برنده و بازنده مشخص بشه، مثل مثلا همین مراحلی که الان ما تیم هامون وارد شده. گاهی هم که خب اگر در واقع شکل گروهی داشته باشه مسابقات، تساوی هم ممکنه رقم بخوره، اما اگه بازی در مرحله حذفی تورنمنت باشه دیگه مساوی در کار نیست. توی یه رویداد اون هم در مرحله حذفی گاهی دوتا تیم بزرگ به هم برخورد میکنن که به ناچار یه دونشون حذف میشه. حتی چون این برخوردهایی و حذف مثلا یه تیم بزرگ در مرحله یک هشتم یا یک چهارم از هیجانها و جاذبه های فوتباله. تیمای بزرگ مثل برزیل، ایتالیا، آلمان، آرژانتین، اسپانیا بارها تجربه حذف توی مراحل پیش از نهایی و نیمه نهایی رو تو مسابقات مختلف، چه جام جهانی چه جام‌های در واقع قاره‌ای خودشون تجربه کردن. برد و باخت‌ها همیشه وجود داشته و داره و فرصت‌های جدید رو هم به وجود میاره. وقتی تیمی نتیجه نمیگیره و حذف میشه، اول از همه بازیکنان و مربیان متأثر میشن و بعدش هم هواداران. گاهی غم و نارضایتی فضای تیم و هوادار رو فرا میگیره و گاهی همه از عمل کرده اون تیم رضایت پیدا میکنن و باخت رو واقعا باخت نمیدونن و یه مبارزه واقعی قلمدادش میکنن که تونسته نتایج خوبی داشته باشه، دستاوردهای ارزشمندی رو هم براشون به همراه بیاره. در چنین وضعیتی باخت رو من و شما به خوبی میپذیریم و باختن به یه تیم بزرگ و قوی تر نوعی پیروزی به حساب میاد.
شما بازپخش برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش رو می‌شنوید.
خب من یه نکته هم بگم، اونم این که اگر علاقمند هستید که بازی امشب رو، دیدار ایران و ژاپن رو پیش بینی بکنید، میتونید سر بزنید به سایت اینترنتی شبکه رادیویی ورزش، یعنی radioverzesh.ir. توی اون صفحه در واقع برای شما یک بخشی در نظر گرفته شده که میتونید نظرهای خودتون رو راجع به این مسابقه ثبت بکنید، پیش بینی بکنید نتیجه این بازی رو. جوایزی هم انشالله به قید قرعه به برنده ها اهدا خواهد شد که جوایز ارزنده ای هم هست. اینم گفتم که اشاره شده باشه. بریم به سراغ بخش ثابت برنامه‌مون، آیتمی که ارتباط داره اتفاقا به موضوع این هفته فرهنگ و ورزش، با هم بشنویم خدمتتون هست.
به صابر مهدی، روانشناس ورزشی، در خدمت شما هستم با موضوع رضایتمندی نتیجه، تلاش و مبارزه. به طور کلی نتیجه گرایی یکی از معضلات همیشگی ورزش ایران بوده و هست و خواهد بود. متاسفانه تنها حس روانی مشترک مسئولین و مردم هست که نسل به نسل در بیشتر مواقع منتقل میشه، به طوری که اگر تیم ورزشی خاصی در رقابت‌های حساس شرکت کنه، حس ترس از عدم موفقیت یا شکست از رئیس و مردم و حجمه تماشاگران به مربی و بازیکن‌ها منتقل میشه که این مسئله میتونه هدفشینی مربی رو برای مسابقات تحت تاثیر قرار بده و فقط برای کسب نتیجه به طب اهداف کوتاه مدت مقطعی رو انتخاب کنه که احتمال موفقیت در این اهداف کمتره و به لحاظ روانشناختی استرابزا هم هست. این در واقع سبب ارزش‌گذاری‌های نامناسب در بین تماشاگران و علاقه‌مندان و دنبال کنندگان هم میشه که وقتی نتیجه مطلوب کسب نمیشه، هجمه بسیار نامطلوبی به کار و اون تیم وارد میشه. وقت فقط کافیه تصور کنیم همونطور که خودمون در انجام یک معامله اقتصادی یا یک امتحان درسی یا یک مسئله شغلی ممکنه در عین ناباوری موفق نباشیم، یک تیم ورزشی هم میتونه در عین اینکه برای قهرمانی میجنگه و تمام تلاش خودش رو میکنه موفق نباشه. یوسین بولت در مجموع 3 المپیک کمتر از 115 ثانیه دوید و در مجموع 119 میلیون دلار به دست آورد، یعنی برای هر ثانیه دویده بیشتر از 1 میلیون دلار. و لازمه بدونید که برای 2 دقیقه، همین 2 دقیقه که باعث شد 119 میلیون دلار ببره، بیشتر از 20 سال تمرین کرد. خب آیا علاقه‌مندان به ورزش دو میدانی و یوسین بولت فقط 2 دقیقه رو دیدن یا 20 سال تمرین بولت هم دیدن؟ آیا تمرین ها، تلاش ها، درد ها، آسیب ها، زخم های تمرینی، دوری خانواده، فوش خوردن ها، درنجیده شدن ها رو دیدن؟ قطعا نه. بازی های زیبای این روزهای فوتبال ایران هم ثمره 8 سال زحمت و تمرین، زحمات مسئولین، زحمات کادر و همه مهمتر بازیکنان تیم، بازیکنان که برای نتیجه نگرفتن با بیشترین ناملایمتی ها روبرو شدن، تحمل کردن و امروز در حال گرفتن ثمره اونا هستن. یادمون باشه از همه ما مشتاق‌تر و از همه ما مستعدتر برای قهرمانی خود بازیکنان هستن. همه این سرها به خاطر کسب نتیجه که تمام تلاش خودشون قطعا میکنن. پس فقط کافی ما احترام بذاریم. به امید پیروزی بر بچه‌های تیم ملی فوتبال کشورمون در بازی امشب مقابل ژاپن. ممنون از بذل توجه شما. تنی سالم و ذهن آرام رو برای شما آرزومند.
دوازده و 51 دقیقه هست. همچنان در خدمتون هستیم با ادامه برنامه فرهنگ و ورزش. گفتید چطور میتونیم بریم پیشبینی رو انجام بدیم؟ من اشاره کردم شما اگر لطف کنید برید به صفحه در واقع سایت رادیو ورزش، یعنی رادیو ورزش دات آی آر، این امکان فراهم هست. توی همون صفحه اصلی یک بخشی هست که اختصاص داره به پیشبینی نتیجه دیدار ایران و ژاپن. شما علاقمندان هم میتونید برید در واقع وارد اون صفحه بشید و پیشبینی مسابقه رو انجام بدید. اشاره هم کردم جوایز ارزنده ای هم رادیو ورزش برای این مسابقه پیشبینی خودش در نظر گرفته که تقدیم برنده ها خواهد شد به قید قرعه. البته اینم اشاره کنم. اما بریم به سراغ گفتگوی برنامه امروزمون. آقای دکتر حسن قرایاق زندی، دکترای روانشناسی ورزشی دارن، استاد دانشگاه تهران هستند و قرار هست که دقایقی باشون گفتگو بکنیم. آقای دکتر قرایاق زندی سلام به شما، روز بخیر.
با عرض سلام خدمت جناب آقای درخشنده و تمامی شنوندگان عزیز، من در خدمت شما هستم.
سلامت باشید، خیلی متشکرم. آقای دکتر زندی عزیز، ما یه بحثی رو از روز شنبه این هفته آغاز کردیم و تا روز پنجشنبه انشاءالله ادامه خواهد داشت. بحث برد و باخت در فضای ورزش هست. دو تا واژه یا حتی عبارت که در کنارش معادل‌هایی مثل پیروزی و شکست هم ممکنه بگنجونیمش که تعریف لزوماً یکسان نیست. گاهی اوقات ما برد رو بردی تعریف می‌کنیم که به صورت در واقع ملموس بتونیم آثارش رو ببینیم، گاهی اوقات نه، حتی گاهی بعضی از این شکست‌ها رو هم در قالب یک برد تعریف می‌کنیم. اول از همه تعریفتون از این واژه در عالم روانشناسی چیست؟ آدم‌ها کی میتونن حس برندگی داشته باشن و کی حس بازندگی؟ و بعدش بریم به سراغ پرسش‌هایی که در این زمینه وجود داره.
با توجه به موضوعی که شما اشاره کردید جناب آقای درخشنده، بستگی به این داره که فلسفه فکری ما نسبت به این دو موضوع چی باشه، اینکه ما چگونه می‌خوایم نسبت به این دو موضوع تعریف کنیم. اینکه یکی میاد میبازه ولی خودش رو برنده میدونه، یکی میبره بازم خودش رو برنده نمیبینه. این بستگی داره که برنده بودن رو در ذهن خودش، اون سازه ذهنی که در ذهن خودش برای برنده بودن تعریف میکنه، چطور میتواند اون رو برای خودش در صفحه کاغذ بیاره. شما میبینید که ورزشکاری میاد یه مسابقه یه برنده میشه ولی از خودش راضی نیست، رضایتمندی نداره، ولی یکی میاد بازنده میشه میگه خیلی خوب شد، چرا که من در این، به عنوان مثال، در این مسابقه 2 امتیاز از فلانی که قهرمان آسیا هست گرفتم. یعنی بسی به هدف گذاری هایی هستش که فرد برای خودش در ذهن خودش برای هدف خودش مشخص کرده. اینجوری ما نمیتونیم بگیم برنده بودن یعنی این، درست. بازنده بودن یعنی
خب تو همین تعاریفی که شما داشتید آقای دکتر، به یک سری تعاریف شاید اصطلاحاً مندرآوردی هم وجود داشته باشه، یعنی اینکه افراد برای توجیه عملکرد ضعیف خودشون دستاویزی به نام در واقع باخت ما چیزی از ارزش‌های ما کم نمی‌کنه رو دارن و گاهی اوقات هم استفاده می‌کنن. حالا رسانه این بود رو روش در واقع مانور بده، برش تاکید بکنه، برای این هست که می‌خواد یک جو همراه با آرامشی رو به وجود بیاره، می‌خواد فضا رو تلطیف بکنه و قابل توجیهه. اما گاهی اوقات مدیران ما هم از همین دستاویز بهره می‌گیرن. مثلا یک تیم ورزشی با هزینه های قابل توجهی در یک رویداد شرکت میکنه، دست خالی برمیگرده و چیزی عایدش نمیشود، اما وقتی که پای صحبت فلان مدیر مینشینیم میگه که اتفاقا ما از این مسابقات تجربه بسیار بزرگی رو به دست آوردیم، برای ما در واقع نمیدونم مسیر رو مشخص کرد، طریق آینده رو تعیین کرد و خیلی از این دست در واقع رفتارها. آیا این رو ما میتونیم در قالب همین تعریف شما بگنجونیم یا نه این در واقع دستاویز قرار دادن موضوعاتی مثل برد و باخته؟
ببینید جناب رسنده عزیز، قاضی اصلی در این رویدادها ملت عزیز ما هستند. ما در جام جهانی شاید باختیم ولی ملت رضایتمند بودن.
درسته.
مثلا 70 تا 75 درصد.
دقیقاً. چاله مشترک.
بله، ما بازی رو نبردیم ولی ما ملت فهیم داریم، نسبت به اون موضوع آگاهی دارن. بعضی موقع شما با توجه به مبناهای فکری اگر مسئولین ما صحبت کنن ملت میپذیرن، ولی اگر بر مبناهای فکری که ملت ما برای خودشون مشخص کردن اگر بر هماهنگ نباشه، هارمونی نداشته باشه، ملت نمیپذیرن. پس این که بگیم دستاویز باشد یا نباشد، اون تلاش و اون فرایندی هستش که بچه های ما در زمین بازی امروز از خودشون نشون میدن، این که چیکار دارن میکنن، آیا به عنوان یک بازیکن ایثار واقعی خودشون رو دارن، آیا مربی ما اون فلسفه فکری خودش رو میتونه فلسفه ورزشکار محور باشه، فرایند محور باشه یا برد محور باشه، کدوم یک رو میتونه حاکم کنه تا بتونه اون روح تیمی رو در تیم بدمه شکل گرفته یا نه. پس این نقش مربی ما امروز خیلی میتونه تاثیرگذار باشه تا در این فرایند زمانی که چندین سالی که در این تیم ملی ما قرار داره، چه فلسفه فکری رو حاکم کرده بر این تیم تا امروز ما حاصلش رو ببینیم یا روزهای قبلی دیدیم. اینها میتونه همش بر تصمیم گیری های ما و اینکه ما بگیم که آیا اینشون میخواد دستاویزی برای این کارش انجام بده یا اینکه میخواد از موضوع فرار کنه یا اینکه واقعیت رو بگه، میتونه برای قضاوت یک فرد شنونده تاثیرگذار باشه.
البته من اشاره کنم ما منظورمون راجع به تیم ملی فوتبال نیست، ما کلیت ورزش رو داریم عنوان میکنیم. بحث امروز که میگیم چون مسابقه تیم ملی فوتبال هست، وگرنه اصلا بحث ما تیم ملی فوتبال کشورمون نیست. چرا که واقعا تا اینجای کار عالی بودن و امیدواریم که عالی تر هم ادامه بدن. آقای دکتر زندی عزیزی، یه نکته دیگه این وسط وجود داره که معمولا کشورهایی که در عرصه هایی که حالا مد نظرشون هست یا مخاطب خاصی رو دارن، طرفداران ویژه‌ای رو دارن، اگر موفق باشن که خب روی اون دستاوردها و موفقیت‌ها مانور میدن، تاکید میکنن اونها رو تا جایی که میشه در قالب‌های گوناگون از جمله از طریق رسانه‌ها اعلان میکنن، اطلاع رسانی میکنن و کمک میکنن برای اینکه مردم در جریانش قرار بگیرن. اما اگر نتونن در یک زمینه خاص که اتفاقا با اقبال عمومی هم روبرو هست موفق باشن، سعی میکنن تعریف برد و باخت رو تغییر بدن. یعنی برد خب یک تعریف مشخصی هم داره جدا از اون چیزی که شما اشاره کردید. برد یعنی که شما در یک رقابتی توانین رو داشته باشید که حریف رو شکست بدید و نتیجه رو بگیرید و در واقع در بخشی از تاریخ مثلا ورزشتون این موفقیت ثبت بشود. این که شما چه مشکلاتی داشتید، چه فرایندی رو طی کردید، چه مسیری رو گذروندید، حالا بحث مجزاست دیگه. اینو که قبول دارید شما دکتر؟
ببینید روانشناسی ورزش با این تعریف زیاد موافق نیست.
خب
ببینید چرا موافق نیست؟ چون روانشناسی ورزش میگه آقا ما زمانی برنده هستیم که تلاش کرده باشیم، کوشش کرده باشیم. یعنی من به عنوان مثال خیلی من ساده دارم صحبت میکنم، به عنوان مثال اگه ماشین من ماشین سمند هست، در حد نصابی که ماشین سمند میتونه حرکت کنه من اون تلاش کردم و این ماشین تلاشش رو کرده. من نباید انتظار یک ماشین خارجی بیش از حد رو برای این داشته باشم. وقتی اون سرعت قابل اطمینان رو برای من انجام داد، به نوعی ایشون برنده هستش. حالا نتونسته اون سرعت متعالی رو بهش برسه، اون دیگه نمیتونه بگیم ایشون بازنده هستش. مثلا روانشناسی میگه من یه داستان برای شما تعریف میکنم. میگن که یه روزی یکی از شاهان ما اومده توی یکی از جنگ ها، دیده یه پیرمردی اومده خیلی داره خوب شمشیر میزنه.
بله.
تلاش میکنه، این که میبینه که خیلی تلاش میکنه، خیلی خوب شمشیر میزنه. بعد وقتی جنگ تموم میشه ازش سوال میکنه که تو آیا در زمانی که قبلی ها بودن چنین در جنگ های قبلی چنین تلاشی نکردی، چرا باعث باخت شدی؟ میگه که اون زمان ما مثل توی رو نداشتیم. اینکه در فرایند برنده بودن چه کسانی هستن و چه کارهایی میکنن، آیا خب میگه چه 100 آید 90 هم
آقای دکتر یه بحثی وسط وجود داره. بلد. اگر ما یه ملت رو در واقع عادتش دادیم به اینکه آقا اگر رفتی تلاش کردی پیروزم نشدی اشکالی نداره، اون خودباوریش اعتماد به نفسش زیر سوال نمیره، اون دیگه یاد نمیگیره برنده بشه. که
من میگم بگم که ما باید تلاش کردن رو به ملتمون آموزش بدیم.
تلاشی که براش هدف قائل نشیم آیا نتیجه میده؟ آیا تو
داریم ما